است که هدف از این قبیل جلسه ها و تدریس ها و شنیدن این درس ها چیست؟ چون همونطور که در بحث امروز به آن خواهیم رسید، یکی از مسائل مهمی که هم در بودیسم به آن سفارش شده و هم در ادیان بزرگ دیگر دنیا به اون سفارش شده این است که انسان هر کاری می کند کاملا درباره اون کار آگاه باشه که چرا داره این کار رو می کنه. آگاهی کامل برای چه هدفی داره این کار رو می کنه. خب این جمع شدن ما هم در اینجا و این بحث ها و این گفتگو هم یه کاریست که بنده انجام میدم و کاریست که شما دارید انجام میدید. من از خودم چند بار سوال کردم که خب چرا من این کارو میکنم؟ باید یه پاسخی براش داشته باشم. درک من از این کار و این جلسات و این تدریس ها این است که خدمت شما عرض میکنم. ممکنه شما ها هم همین درک را داشته باشید یا درک های دیگری داشته باشید، ولی به هر حال لابد یک جهتی هست که شما اگر هم درک دیگه داشته باشید اینجا حضور پیدا می کنید. درک من این است که ما در عصر حاضر به خصوص که در دنیای زندگی می کنیم که از اون به دنیای مدرن، دنیای جدید تعبیر می کنن، ما هم در همون دنیا زندگی می کنیم، در واقع به عنوان جامعه ایرانی به شدت در معرض تهدید نهیلیسم هستیم. یعنی در معرض این تهدید هستیم که معنای زندگی را از دست بدهیم، خوشبینی به زندگی را از دست بدهیم، مرتباً با تزلزل زندگی بکنیم و از امروز به فردا زندگی بکنیم و به هر حال گیج باشیم در اینکه اصلاً چرا زندگی میکنیم. این یک ابتلاء عمومی است که در جامعه های مدرن و حتی در جامعه های نیمه مدرن افراد زیادی این مشکل را دارند. در گذشته هم اینها بوده، منتها افراد کمی پیدا می شدن که به اینها می گفتن انسانهای بدبین به زندگی، بدبین به هستی. اما الان تعداد این قبیل افراد خیلی زیاد شد. حالا علل و عوامل پیدایش این مسئله چیست؟ الان من در صدد بیان اون نیستم، ولی در جامعه ما هم به وضوح این مسئله دیده می شود. غرض از این قبیل جلسه ها و این قبیل تدریس ها این است که سخنانی گفته بشود، حکمت هایی بیان بشود، یافته های انسان های بزرگی توضیح داده بشود که چه بسا در اون سخنان و در اون یافته ها افکاری برای عده‌ای نه تنها قابل قبول به نظر برسد، بلکه رهایی بخش به نظر برسد. اونها فکر بکنن که اون ایده، اون یافته که از در فلان دین هست یا فیلسوفان اون دین گفتند مطلبی است ارزش تأمل را داره، ارزش توقف را داره، ارزش پایبندی را داره، اون مطلب رو بگیرند، دربارش فکر کنند، ادامه بدهند تفکر خودشون را و تأملات خودشون را و از این طریق برای اونها در زندگی یک استواری پیدا بشه. چون اون چیزی که به ما استواری میدهد جهانبینی های ماست. ما از طریق اون نگاهی که به جهان و هستی پیدا می کنیم استواری پیدا می کنیم، استحکام در زندگی پیدا می کنیم، حتی ارزش‌های اخلاقی برای ما استحکام پیدا می کنه. خیلی مهم است این نگاه به جهان، نگاه به هستی. خب ممکنه در لابلای این حکمت ها، این گفته ها، چنین مطالبی به نظر عده‌ای بیاد و این اونها رو نگه داره در زندگی و نذاره از زندگی مایوس بشون، نگذاره اینها به نهیلیسم بیفتن، بپذیرند، بیستند با اون، زندگی کنند با اون. اینه در واقع غرض از طرح این قبیل مطالب که معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا چیست. اینه، این را انسان، یعنی من شخصا به نوبت خودم، یک کار معقول تلقی می کنم و یک کار مفید تلقی می کنم که این فکرها بیان بشود. عده‌ای ممکن است با این فکرها مشکلات خودشون را حل کنند، ایستی در زندگی پیدا بکنند و استحکامی در زندگی پیدا بکنند، معنایی در زندگی پیدا بکنند و درک بکنند که میشه اینجوری در برابر این امواج پوچگرایانه ایستاد. خب من اینجور تعریف میکنم برای خودم این قبیل جلسات رو، و چون فکر میکنم که در همه ادیان بزرگ دنیا چنین فکرهایی هست، چنین حکمتهایی هست که اگر درست بیان بشود در اون حدی که انسان میفهمد و خوب توضیح داده بشود، جالب و مؤثر و مفید خواهد بود. این است که یه چنین متنی را انتخاب کردیم که در این مورد هست که معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا. حالا ممکن است شما خانم ها و آیون غیر از این مطلب برداشت های دیگری هم داشته باشید. ممکنه به نظرتون بیاد که یه سلسله آموخته ها هم هست، اطلاعات جدیدی کسب می کنید، هرچه، ولی من بیش از همه این قبیل تدریس ها را و این قبیل کلاس ها را از این زاویه بهش نگاه می کنم. این یه نکته ای بود که می بایست عرض کنم، اول عرض کنم. خب وارد بحث دنبالی بحث بودیسم بشویم. گفته شد که در بودیسم 8 مطلب خیلی به آن اهمیت داده شده و توصیه می شود برای همه کسانی که می خواهند این راه را بروند و این تأملات را داشته باشند. و بیان این 8 راه، رفتن این 8 راه یا بیان این 8 اصل که باید مراعات بشه، باید به خود بودا نسبت داده میشه در آثار بودیسم. این 8 مراعات کردنی یا 8 اصل لازم المراعات که امروز توضیح خواهم داد، از نظر بودیسم مقدماتی است لازم العمل و لازم المراعات برای رهایی از نادانی. چون همونطور که گفته شد در بودیسم هم مانند هندویسم مسئله این است که درد اصلی انسان، معضل و مشکل اصلی انسان نادانی است، جهل است. و روشن شدن، که این روشن شدن نقطه مقابل نادانی است، که از این مقام، مقام برطرف شدن نادانی و روشن شدگی درون انسان به نیروانا تعبیر می کنند در اصطلاح بودیست. میگن این یک مقامی است، مقام به اون معنا که تقریبا در عرفان اسلامی هم هست. شما میدانید که در عرفان اسلامی هم از احوال و مقامات صحبت میکنن و آخرین مقام را مقام فنا میدانند، اونجایی که انسان اونجا میستد. مقام به این معنا جایگاه که ازش بپرسند خب حالا تو کجا هستی، بگی من اونجا هستم. حالا ما در تعبیرهای خودمون مقام را داریم و من میگم به مقام نیروانا یا مرحله نیروانا. این که دقیقاً این مقام چیست و این مرحله چیست، تفسیرهای گوناگون ازش داده شده. اون تفسیر که در این کتاب داده شده این است که این مقام عبارت است از آزاد شدن از اسارت حرص و طمع و آتش بقا. آزاد شدن از حرص و طمع و آتش بقا، این مرحله که دیگه انسان از اینها آزاد باشه، و شناختن حقیقت. و در این مرحله که انسان آزاد است از حرص و طمع و آتش بقا، حقیقت را بشناسد. حالا اون حقیقت که انسان در اون مقام اون را شناخته است چیه؟ اون حقیقت همونطور که در قبل هم توضیح داده شده بود این است که انسان آگاه شده است و براش واضح شده است که همه موجودات بی جوهرند و همه موجودات ناپایدارند. این حقیقت. اگر از شما بپرسن که برای پیروان بودیسم چه حقیقتی روشن خواهد شد، میگوین این حقیقت روشن خواهد شد که هر چه شما میبینید، هر چه شما میشنوید، هر چه شما میدانید، حالا من ازش تعبیر میکنم به همه موجودات، همه پدیده ها، اینا بی جوهرند، جوهر ندارن، اساس ندارن و ناپایدارند. هیچ چیز پایدار نیست، گذران هستند. این حقیقت درست نقطه مقابل اون حالتی است که ما معمولا داریم. ما فکر میکنیم که موجودات دارای جوهرن، یعنی مثلا انسان انسان است، اسب اسب است، کره زمین کره زمین است. قطع نظر از همه عوارض یه چیزی وجود داره به نام انسان. من میخوام ساده کنم، باید اینجوری عرض بکنم. قطع نظر از همه عوارض یه چیزی وجود داره به نام زمین که گاهی این عارضه را داره، گاهی اون عارضه داره، گاهی اون عارضه را داره. یعنی گاهی عوارض فقط فرق میکنن، اما یه جوهری هست، یک بنیادی هست که این عوارض و این حالات و این تغییرات بر اون بنیاد عارض میشه. اگر بخوام خیلی ساده در اینجا مثال بزنم، از همین خودمون که اینجا هستیم، ما تصور میکنیم که آقای فلان یا خانم فلان 60 سال 70 سال آقای فلان هست، خانم فلان هست و یک انسان است. اسب نیست، گوسفند نیست، چوب نیست، سنگ نیست، انسان است. ما وقتی اینجور تصور میکنیم، اینو بهش میگن تصور از یک جوهر. منتها فکر میکنیم این انسان یه وقتی کودک بوده، یه وقتی جوان بوده، یه وقتی نوجوان بوده، یک وقتی عرض کنم که میان ساله، یک وقتی سال خورده است، یه وقتی اوقات تلخه، یه وقتی شاده، یه وقتی غذا میخورد، یه وقتی میخوابد. ما اینجوری فکر میکنیم دیگه. هر کس در مورد خودش هم همینجور فکر میکنه. اون منی که هست، منی که درست شده در زندگی برای آدم، آدم فکر میکنه که این من یه چیزیست، گاهی میخوابد، گاهی عرض کنم غذا میخورد، گاهی خوشحال است، گاهی بدحال است، گاهی سفر میکند، گاهی در حذر است. دقیقا نقطه مقابل این نوع فکر کردن است تصور بودیست. دقیقا میگه آقا منی نیست. کدوم من؟ جوهری در کار نیست. این که شما فکر میکنید که آقای فلان خانم فلان، نه، آقای فلانی وجود نداره، آقای خانمی وجود نداره. وجود به معنای جوهر هست، عوارضش فرق میکنه. سلام علیکم. چون این چیزی نیست، اینو باید آدم درک بکند که چون این چیزی نیست. خب ممکنه شما بپرسید پس چی هست؟ بالاخره من میبینم یک شخصی که کودک بود و جوان، نوجوان شد و جوان شد و سال خورده شد و اینو در خودم هم مثلا میبینم، پس چیه؟ هیچ کردید ما را شما با این حرف. میگوید همش عوارض زود گذر است، پدیدارهای زود گذر است، حوادث زود گذر است که هیچ کدومش هم پایدار نیست. به صورت تثبیت شده آقای فلانی یا خانم فلانی وجود نداره. شما ببینید جنین است. خب جنین شدن یه چیزیه، یه حادثه، یه اتفاق میفته، یه پدیداری، بعدم دیگه تموم میشه، دیگه جنین نیست دیگه. بعدش هم کودک به دنیا میاد. حالا اینجا شما با کودک مواجه هستید، دیگه جنینی در کار نیست که. خب چند سالم کودکه و یه عوارض خاص خودش را داره، عوارض کودکی، بیماری های کودکی، هرچی مربوط به کودکی. خب کودکی هم که تمام شد دیگه هیچی نیست دیگه، کودکی رفت. بعد شما در دوره نوجوانی میبینید که نوجوانه، نوجوانی هم برای خودش یه مشخصاتی داره، سنش، قدش، تغذیهش، مسائل روانیش. و نوجوانی هم تمام میشه میره دیگه، نوجوانی در کار نیست. بعدم میگید که جوان شده، جوانی هم همینطوره، عوارض خاص خودش رو بعدم اون تمام میشه. بعدم میگید که خانم فلان، آقای فلان میانسال شد. میانسالی مگه چقدر طول میکشه؟ میانسالی هم یه چند سالی طول میکشه بعد دیگه نیست که. در دوران پیری هم شما با یه پدیده‌ای، با یه مجموعه‌ای به نام پیر وجود دارید، با یه آدمی به نام پیر سر و کار دارید. این هم عوارض خودش داره، بعدم میمیره که هیچ چی نیست دیگه. خب پس این منی که ساختم، فکر میکنم که من جنینم، بعدن کودک میشوم، بعدن نوجوان میشوم، بعدن عرض کنم میان سال می، بزرگ سال می شوم، بعدم میان سال می شوم، بعدم سال خورده می شوم، این من موهوم است. اینه جوهر نداشتن، یعنی این جوهر نداشتن. شما به یه درخت هم نگاه بکنید همینطوره، به کره زمین هم نگاه بکنید همینطوره، به هر چه نگاه بکنید همینطوره. این که ما فکر می کنیم که یه چیز ثابتی هست و حالات او عوض میشه و او تغییر پیدا می کنه، این وهم است. نادانی انسان اینه، اون نادانی که می گویند مشکل اصلی انسانه اینه. مشکلات انسان هم از این پیدا میشه که تصورش این است که یه چیز ثابتیه هست، اما همش اونهایی را که برای خودش ثابت تصور میکرده از دست میره، از دست میره دیگه نیست. اون جدایی که بحثشو میکردیم یعنی اینه ها، اون جدایی اینه. هیچ جدایی ایجاد میشه. این جدایی ایجاد شدن مربوط به این است که ما یک جوهر ثابتی برای هر چیزی تصور می کنیم و بعد اون از دست میره. این جدایی و این رنج، اینه اون حقیقتی که میگن که انسان باید به این برسه. مثلا شما میدونید، مثال میخوام عرض بکنم، توده های ابر را شما گاهی میبینید در آسمان. و این توده های ابر در حرکتن، خب حرکت میکنن، متراکم شده اما حرکت میکنه، پراکنده میشه، میره. حوادث جهان از نظر بودیست اینطوریه، یه مشت پیدا شدنها و ناپیدا شدنهاست و سلام منتها. و این خیلی نکته دقیقه، میان همین حوادث پایاندار و گذرا یک رابطه علی و معلولی هست. این حادثه که پیدا میشه و نابود میشه مؤثر است در پیدایش اون حادثه دیگری که پیدا میشه و ناپیدا میشه. اون حادثه دوم که پیدا میشه و ناپیدا میشه مؤثر است در اون حادثه سوم که دوباره پیدا میشه و ناپیدا میشه. یادتون هست در پاره از اون جلسات اول گفتم اینها درباره این که مثلا یک انسان الان وجود داره با مشخصات فلانی، جدش فلان کس هست، پدر جدش فلان کس هست، مادر بزرگش فلان کس هست، اینا رو که توضیح میدادن گفتن که چگونه هزارها علل دست به دست هم داده اند تا من امروز اینجا هستم. یادتون هست من اینو توضیح دادم. از نظر اونها اون علل که دست به دست هم داده اند و من الان امروز اینجا هستم، تمام اونا یه سلسله حوادث گذران ناپایدار بوده اند. تمام. باز برای اینکه به ذهن نزدیک بکنم، مثل اینکه یه جرقه بزنه این جرقه جرقه دیگری را ایجاد بکنه، یه جرقه بزنه اون جرقه جرقه دیگری را ایجاد بکنه. مثلا در یک اتصال برقی، اما همه اینا هر کدوم نگاه کنی یه جرقه است که هم اول داره هم آخر داره یا ناپایدار. یه اگه هستی رو بتونی اینجوری ببینی و اگه کسی به این مقام برسه، دیگه هیچ چیز استواری را نمیبینه، حتی خودش را استوار نمیبینه و حتی مسئله مرگ براش حل میشه. چون مسئله مرگ که برای ما یک معضله، چیه اون معضل؟ اون معضل این است که یه منی درست کردیم که 60 سال 70 سال هست، این الان به خطر میفته. اینه دیگه، آدم وقتی فکر میکنه که من دیگه نباشم، ترس از مرگ چیه؟ ترس از مرگ، خیلی مطالب در این باره گفته شده است که چرا انسان از مرگ میترسه. بعضی ها گفتن ترس از مرگ در واقع ترس از یک چیز مجهوله، آدم از هر امر مجهولی میترسه. انسان نمیتواند در شب تاریک که هیچ نوری در بیابانی نیست و اصلا بیابان را نمیشناسد و نمیداند اونجا کجا، بیابانه تاریک، نمیتونه گام از گام برداره، میترسه چون نمیدونه در گام بعدی با چه مواجه خواهد شد، برای این جلو پاشو نمیبینه اصلا. ترس هست در اونجا، وحشت هست در بیابان تاریک، که عارفان ما هم زیاد از این مثل استفاده کرده اند، شب تاریک و بیم موج و چه و چه و این حرف. اینجا ترس از جهله. بعضی ها گفتن چون انسان نمیدونه بعد از مرگ چیه، جهل مطلق داره نسبت به آن، میترسه. بعضی ها یه جور دیگه تحلیل کردن که اون تحلیل بعدی هم البته خیلی دور از این تحلیل اولی نیست. اون تحلیل این است که میترسد که خودشو از دست بده، میترسد که خودش را از دست بده. حالا این که میترسد که خودش را از دست بده هم باز معلول این است که نمیدونه وقتی قلبش و مغزش از کار افتاد چه اتفاقی خواهد افتاد. اینم به جهل به نوعی بازگشت میکنه. اما همه اینها مال منه. شما بعدن که تشریف بردید خود فکر کنید اگه آدم من نداشته باشه از چی بترسه؟ از چی بترسه؟ پس چرا یکی دیگه که میمیره آدم نمیترسه؟ یکی دیگه که مبتلا به سرطان میشه آدم نمیترسه، البته متاسف میشه. چرا؟ بدن من چه فرق داره با بدن دیگری که اگر اونجا خون ریزی مغزی اتفاق بیفته برای اون بدن، خب من به صورت یه حادثه بهش برخورد میکنم. اگه فکر بکنم که این خون ریزی مغزی برای من اتفاق خواهد افتاد، سر نگرانی میشوم. این مال اون منه. خب حالا این من یه مثال خیلی خوبه. اگر قرار باشه انسان من نداشته باشه، آیا اگر انسان من نداشته باشه میمیره؟ نه خیلی نمیمیره. اگر انسان به حالتی برسه که دیگه من نداشته باشه، ما فکر میکنیم که دیگه میمیره، نه خیلی نمیمیره. اگر انسان من نداشته باشه دیگه گرسنه نمیشه تا غذا نخوره، نه گرسنه هم میشه، غذا هم میخوره. اگر انسان من نداشته باشه دیگه نمیتونه درس بخونه، درس هم میخونه. ببینید، تحلیل کنید، اینا همه تحلیل های روانیه، اینا هیچ کدوم در گرو من داشتن نیست. گرسنگی شما رو خواهد کشون به طرف میز غذا. این که در آینده باید یک شغلی داشته باشید و ایلا نمیتونید زندگی کنید، شما را خواهد کشید به این که بالاخره درسی بخوانید یا مغازه‌ای داشته باشید و یا امثال اینا. هیچ کدوم از فعالیت‌های انسانی انسان زمین نمیماند اگر انسان من نداشته باشه. یعنی این تصور من رو نداشت. حالا این چیزی که درباره من گفتیم شما همینجور ببرین درباره موجودات دیگر. ما وارد یک جنگلی میشیم، هزارها درخت در اونجا هست، فکر میکنیم که هر درخت یک درخته، اینجوری ها، هر درخت یک درخته، منتها این شاخ و برگش کمه، اون شاخ و برگش زیاده، این درخت سیبه، در جنگل که البته درخت میوه پیدا نمیشه، حالا باغ رو فرض کنیم. باغ هم که دیگه دسترسی نداریم به باغ میوه الان، که میوه ها رو اونور دنیا تولید میکنن میذارن تو انبارها و تو صندوق ها میارن، نمیدونیم اصلا تو چقدر دیگه از اون مواد ویتامین و غیره مونده یا نمونده دیگه. اینجوریه، اونی که گفته شده که میوه ها چه منافعی داره، چه املاحی داره، چه ویتامین هایی داره، من واقعا به درستی نمیدونم که همین سیبایی که ما میخوریم هم داره یا اون سیبی یا رو داره که آدم بره از درخت اینو بکنه. حالا این جمله معترضه بود البته. خب فکر میکنیم اینجوری، اما در این نگاه اینجوری نیست. شما وقتی به یک درخت نگاه میکنید که چیز ثابت استواری وجود نداره، که اول دانه بوده و شما با دانه مواجه بودی، یه خورده هم خاک اونجا بوده، یه خورده هم آب اونجا بوده، اون آب هم گذراست، اون خاک هم گذرا، همه چیز گذرا، بعد یواش یواش یه جوانه زده، اون بوده، بعدم اون بوده. منتهی این فکر خیلی دقیقی که در این بودیسم هست اینه که میگه همین حادثه ها و پدیدارهای گذرا که هیچ کدوم ثابت نیست، اینا با هم روابط علی و معلولی دارن. این خیلی فکر دقیقیه، مثل جرقه‌ای که بزنه یه جرقه دیگه ایجاد کنه، اینا هی همدیگر رو ایجاد میکنن، ایجاد میکنن، ایجاد میکنن. من اون حالت روانی که الان دارم، این حالت روانی در این سن و سال من معلول اون کارهاییست که در سالهای پیش انجام دادم. و من یعمل خیرن مثقال ذره شر یره، و من یعمل بله ولی ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. اینم همینه ها، این هم همینه. یعنی یه روزم من خدمتتون گفتم که این حرفایی که تو این ادیان بزرگ هست، کلیات اینها همه تقریبا در همه ادیان هست. این محاسبه‌ای که امروز در بودیسم براتون توضیح خواهم داد که میگه انسان باید همیشه آگاه باشه به اون عملی که میکنه، که داره چه کار میکنه در همون لحظه ها، آگاه باید باشه که داره چه کار میکنه و نتیجه این کار چی خواهد بود، همون مراقبه نفس و محاسبه اعمال هست که ما هم مثلا در اخلاق و عرفان خودمون داریم و هاکذا و هاکذا. خب اینه اون حقیقت. البته من میدونم این خیلی به نظر چیز میاد ها، یعنی اصلا هضم این مسئله مشکله، یا اینجور دیدن مشکله، اینجور درک پیدا کردن از خود و از جهان مشکله، ولی اگر معتقدن این درک رو میشه پیدا کرد و پاره از انسانها هم این درک رو پیدا کرده اند و از خودشون گزارش داده اند که ما دیگه تو این مرحله ایم، من فکر میکنم آدم هایی مثل مولوی و اینها وقتی میگن من در عدم غلطیده ام، یعنی همین یا چیزی شبیه همینه، من در عدم غلطیده ام. حالا نمیخوایم اینجا مولوی را، خب میگوین که البته انسانهای این ایدئال رسیدن به اینجا همه به این نمیرسن و همیشه حکمتهای بزرگ ایدئالها را نشون میدن، میگن انسان ممکنه اینجور بتونه ببینه و اگه اینجور ببینه آزاد شده است، حقیقت رو یافته است. خب اما به همه توصیه میکنن که 8 اصل را اگر مراعات کنید جلو برید، اگر این هوس ها را در سر داشته باشید که این آزادی و روشنایی را پیدا کنید، این 8 اصل را حتما در زندگی باید دنبال کنید که الان توضیح میدم. این 8 اصل دستورالعمل هایی است که در بودیسم برای همه داده میشه، همه آغاز راهه. در بودیسم گفته میشه که اگر این 8 دستورالعمل درست در مد نظر قرار بگیره و ملاک زیستن باشه، 2 تا عواقب داره. یکی این است که ممکنه کسانی از اینجا شروع بکنن و بعد در این مراحل متوقف نمونن، به مراحل خیلی خیلی بالاتری برسن، اما اینا رو باید حتما مراعات کنن، و ممکنه هم هست نتونن به مراحل خیلی بالاتر برسن، اما مراعات همینها بسیار بسیار برای اونها مفیده. مفیده یعنی چه؟ در بودیسم و از نظر بودیسم مفید بودن معناش این است در اینجا که چون بودیسم معتقد است به تولدهای مکرر، برای کسانی که هنوز به اون مرحله نهایی آزادی و روشنایی نرسیده اند و اون حقیقت را اونچنان که گفتم به وضوح نیافته اند هنوز، اینا در تولدهای بعدی دون به صورتهای بهتری متولد می شوند. مفید در اینجا معناش می شوند که یکی از اون صورتهای بهتر باز متولد شدن به صورت انسانه، چون اینها می گویند که تنها در متولد شدن به صورت انسانه که انسان این که اون موجود این امکان را پیدا می کنه که به اون رهایی نهایی برسه، و این شانسه که یک انسانی وقتی تولد بعدی پیدا میکنه اون تولد بعدیش هم به صورت انسان باشه، و الا ممکنه تولد بعدی انسان به صورت حیوانات باشه. تا به صورت حیوانات هست در اون زندگی حیوانی این شانس وجود نداره، اما اگر به صورت انسانی دوباره متولد شد، در اونجا این شانس وجود داره که دوباره همین راه را بره و به اون رهایی برسه. اینو همیشه توجه داشته باشید که بودیسم وقتی این حرفا رو میزنه بر اساس اینه که این فکر رو هم داره که انسان تولدهای مکرر خواهد داشت، یعنی زیستنهای مکرر خواهد داشت در این چرخه حیات، و تمام انواع زیستن در چرخه حیات رنج است از نظر بودیسم، الا این که کسی که در یکی از این چرخه های حیات که زیستن انسانی است خود را رها کند. و همونطور که در قبل گفتی قبل نه قبر در قبل گفتیم، مثل نیلوفری که گل نیلوفری که از لابلای گله ها خودش رو بیرون میکشه، سر برمیاره و نیلوفره، اینجوری از داخل این زیست انسانی سراسر رنگ سر بیاره یه دفعه بیرون و از تولد دیگه رها بشه، یعنی دیگه از زیستن رها بشه. خلاصش در یکی از این تشبیه هایی که می کنند دیدم یک کسی یه تشبیه دیگری کرده. من قبلها خودم این تشبیه تجربه مانندی برای خودم قابل تصور شده بود، اما دیدم یکی از این بزرگان بودیسم هم همینجور میگه، مثل جوجه‌ای که از داخل تخم مرغ سر بر میاره. نمیدونم دیدید بیرون آمدن جوجه از داخل تخم مرغ را؟ شاید بعضی ها دیده باشن، من دیدم که چجور میاد بیرون. خیلی جالبه، خیلی صحنه جالبیه، خیلی صحنه جالبی. یه دفعه این تخم مرغ با نوک شکسته میشه، این تخم مرغی که جامد افتاده اونجا از توش یه دفعه جوجه متحرک خودش میاندازه بیرون. خیلی صحنه جالبی، از اون رها شده دیگه، آمده توی عالم دیگر. میگوین رها شدن انسان شبیه اینه، نه تنها تشبیه به نیلوفر میکنن، بینم تشبیه میکنن، شاید تشبیهات دیگری هم هست. و اون انسانی که رها میشه دیگه اینجوری نگاه میکنه به عالم، هست در عالم، هست زندگی میکنه، اما دیگه عالم عالم اوست، همه چیز از خود او سرچشمه میگیرد. یعنی اگر توانسته باشه این من را ناپایدار ببینه به اون معنا و درک بکنه که واقعا منی نیست، تمام ساختار صلب و سخت جهان هم دیگه برای او فرو ریخت. اما اون هشت راه چیه؟ عرض به حضورتون که حقیقت چهارم این بود که راهی وجود داره برای رها شدن از رنج. حقیقت چهارم این بود دیگه، راهی وجود داره برای رها شدن از رنج. اون راه عبارت بود از همین مراعات هشت اصل یا هشت دستور العمل. خب این چهارمین حقیقت است از اون چهار حقیقتی که قبلا گفته شده بود. خب حالا چیه این؟ این به عمل مربوط میشه، همون که قبلا رو. این طریق یک طریق عملیه، گفتم این طریقت است. طریقت یعنی راه، راه را میروند، راه را نمیدانند، راه دانستنی نیست، راه رفتنی است، راه رفتنی است، راه برای رفتنه نه برای دانستن. راه برای این نیست که آدم بدونه که مثلا از اینجا تا قزوین چند کیلومتر. خیلی خوبه آدم باید بدونه که چند کیلومتره، اما اگر هزار تا تأمل هم در این باره بکنه که از اینجا تا قزوین چند کیلومتره، این دردی را از او دوا نمی‌کنه. این راهه، باید بیفته راه بره. حالا قدیم پیاده میرفتن یا با حیوانات میرفتن، حالا با اتومبیل، با راه. این هشت اصل اصلهای عملی است. شما میخواید بفرمایید حکمت عملی است، طریقت است، راه است. اولی عبارت است از در همه اینها هم یه تعبیر صحیح آمده است. اولی عبارت است از رشت انشاونگ، دید صحیح داشتن، دید صحیح داشتن. این دید صحیح داشتن عمل است ها، دید صحیح داشتن به معنای دانستن معلومات صحیح نیست. هر انسانی یک دید داره، میخواید بفرمایید یک اسپکت داره، یک منظر داره که از اون منظر نگاه میکنه، که این در فلسفه های امروز هم خیلی مهم شده، به طوری که آدمی مثل نیچه میگه اصلا همش همینه، تفسیره و هر تفسیری هم از یک اسپکتی، از یک منظری. هر انسانی یه منظری داره، به هر چی که نگاه میکنه از یه منظری نگاه میکنه، و اون منظر عبارت است از مجموعه تقریبا، حالا من به اختصار عرض میکنم، مجموعه اون اطلاعات، داوری ها و غیره که با اونها به هر چیزی نگاه میکنه انسان، مثل عینکی است در واقع که از با اون عینک به جهان نگاه میکنه. اولی داشتن یک دید صحیح هست که آدم باید انتخاب کرده باشه که از چه منظری میخواد نگاه کنه به جهان، با چه عینکی میخواد نگاه بکنه به جهان. اینا قبل از دانستن و این حرف هست. حالا بودیسم میگه چون منظر صحیح نگاه کردن به جهان همون منظری است که بودیسم به شما نشون میده، از منظر بودیسم نگاه کنی به جهان، از این زاویه نگاه کنی، نگاه کن. این خیلی نکته مهم است. خود این داستان که آدم به این نتیجه برسد که زیستن رنج است، یا هرچه در زیستن هست رنج است، این موقعی برای آدم پیدا میشه که آدم ببینه وقتی میخواد یک موضعی بگیره در باره زیستن، از چه زاویه‌ای میخواد موضع بگیره، کجای این زیستن را میخواد ببینه، از چه منظری میخواد این زیستن را ببینه. این یه مسئله است. میگه صحیح، آدم یک دید صحیح پیدا بکنه. دوم، اصل دوم، و این دید صحیح داشتن و بینش صحیح داشتن هم عمل است ها، عمل است. چجوری نگاه میکنی، این عمله، چجوری نگاه میکنی. برای اینکه این چجوری نگاه میکنی را ما مشخص کنیم، در خودمون اصلا میتونیم، ما به هر انسانی که میرسیم چجوری نگاهش میکنیم، یه جوری نگاهش میکنیم. این نگاه کردن که یه جوری نگاه میکنیم، منظور نگاه با چشم نیست، منظور با چشم نیست. دومی عبارت است از رشتس گزینونگ، نیت و قصد و عقیده صحیح داشتن. سعی بکنید همیشه نیت هامون نیت های صحیح باشه، قصد هامون قصد های صحیح باشه. حالا من عقیده رو هم از و اعتقاداتمون اعتقادات صحیح باشه. هیچ ما تأمل میکنیم در نیت هامون، ما با نیت‌ها و قصدها همش زندگی می‌کنیم، اما محاسبه نمی‌کنیم روی اینها که این نیت‌های ما، قصدهای ما چه جور است. نیت‌ها و قصدها بخش عظیمی از زیستن ماست. انسان نیت صحیح داشته باشه، قصد صحیح داشته باشه، نیت‌ها و قصدها میشه صحیح باشه، میشه ناصحیح باشه، و همه اینها معنای اخلاقی داره. نیت و قصد صحیح اونجاییست که این نیت و قصد متوجه خدمت به دیگریست. نیت و قصد ناصحیح اونجاییست که این نیت و قصد متوجه اضرار به دیگریست، ضرر زدن به دیگری. میدونید که ما هم در تعالیم خودمون داریم که نیت المرء خیر من عمله، در تعالیم اسلامی هست. یعنی چی؟ اینو مرتب شنیدیم اما کم تأمل کردیم. نیت انسان ارزش بیشتری دارد از عمل انسان. یعنی عمل ممکنه همینطور اتفاق بیفته، اما نمیشه از عمل قضاوت کرد که طرف چرا این کار رو انجام داده. نماز رو هم میشه ریایی خوند، صدقه رو هم میشه ریایی داد، انفاق رو هم میشه ریایی کرد، مسجد رو هم میشه ریایی ساخت، شعار رو هم میشه ریایی داد، همه اینها رو میشه ریایی داد دیگه، تزویر و ریا به قول حافظ. مپسند خدایا مپسند که در خانه در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاید. این خودش یه عالم وسیعی است برای خودش. تزویر یعنی زیباسازی، زیبا نشون بدی خودت را و عملت را، اینو بهش میگن تزویر. ریا با تزویر یه فرق داره. تزویر اینه زیبا نشون دادن که دیگران گول بخورن. نیت المرء خیر من عمله. اون چی که مهم هست نیت هست. باید بری در درون ببینی نیت چی بود، نیتت چی بود، در نیت من چی بود در این کاری که کردم، و اینو پیدا کردنش خیلی مشکله که نیتم چی بود. اینا تحلیل های روانی خیلی دقیقه. یا چرا این کاری کردم؟ خیلی جاها ما یه کارهایی میکنیم که اگر خودمون تأمل بکنیم که چرا این کار رو کردم، بعضی جاها نمیفهمیم اصلا چرا این کار رو کردم. بعضی جاها خیال میکردم که دارم برای خاطر دیگری یه کاری رو میکنم، بعد متوجه میشم که نخیر، برای خاطر خودم این کار رو کردم. ببینید مثلا یه کمکی به فرزندم کردم، خیال میکردم که دارم ایثار میکنم که از دارایی خودم یک مقدار به او میدهم، بعد که تأمل میکنم بینم نه، برای اینکه شب خوابم نمیبرد که من شکم سیر بخوابم، بچه هم شکم گرسنه بخوابه، من خوابم نمیبرد، میخوام من خوابم ببره. در میان عرفا کسانی که در این باب خیلی تحلیل های جالبی کرده این غزالی است. غزالی یک کتابی داره به نام الاقتصاد و فی الاعتقاد، غیر از این کتاب معروف احیاء علوم الدین، در آخر اون کتاب الاقتصاد و فی الاعتقاد یک بحثی کرده درباره حسن و قبح افعال و اینطور چیزها. من این تحلیل جالب را برای اولین بار در اونجا دیدم که میگه این چیزی که ما خیال میکنیم انسان یک کارهایی وجود داره که اون کارها را برای این انجام میده که به دیگری خدمت کرده باشه، و یا اگر کارهای زشتی را از دیگری ببینه تقبیح میکنه اونها را، این او میگه این از این باب نیست که انسان یک عقلی دارد که اون عقل میگوید این کار حتما خوبه و اون کار حتما زشته، یعنی همون چیز حسن و قبح عقلی، بلکه از این باب است که وقتی مثلا یه کار زشتی را میبینه دیگری، یه کسی را داره کتک میزنه، یه آدم بیگناهی را، بعد میگه عجب این چقدر کار زشتیه، و فکر میکنه که یک حکم عقلی داره در اونجا میکنه، این تحلیل روانیش این است، خودشو میذاره جای اون آدم کتک خورده، میگه اگه این کتک ها را به من میزدن چجوری بود. اینه تای قضیه. نه حاضر نبودم این کتک ها را به من بزنن. خیلی تحلیل جالبی است اون چیزایی که اونجا میکنه. نمیخوام بگم حالا این حرف ایشون درست است یا نیست، ولی تحلیل های قابل توجهی است. اونجایی که میبیند که یک غریقی را از دریای کسی جان خودشو به خطر انداخت، رفت اون غریق را از دریا نجات داد، میگه عجب کار عالی کرد. در واقع اینجوری تحلیل ریشه کار این است که میگه من خودم اونجا افتاده بودم، این آقا میامد منو نجات میداد، عجب کاری بودا. یعنی چه؟ یعنی نهایتا انسان به اون چیزهایی که براش سودمنده میگه خوب، و به اون اموری که برای او مضره میگه بد. تحلیل های اینجوری داره، تحلیل های روانی را وارد کار کرد. بنابراین خیلی سخته که آدم اونجایی که به خودش مغرور میشه، ها من چنین کردم، من چنان کردم، خدمت کردم، خدمت کردم، خدمت کردم، اونجا واقعا میخواسته خدمت کنه، یعنی ایثار کنه، یعنی دیگری را به خودش مقدم بداره، واقعا یعنی جرقه از عشق و محبت در کار بوده، که البته این باشه همین میشه عشق، عشق بوده اونجا یا نه، بالاخره یه نوعی نفعی برای من داشته. و به همین جهت از من شخصا معتقدم سیاستمدارها نباید بگویند ما خدمت به خلق می کنیم، اینا باید بگن که مردم به ما وکیل کردن، ما را به ما اختیارات دادن، احتیاجات زندگیشون را تأمین کنیم و داریم احتیاجات زندگیشون را تأمین می کنیم، یا بلدیم یا بلد نیستیم، میتونن انتقاد کنن، ما را نخواستن، بسم الله دیگری. این داستان این که در عالم سیاست گفته بشود ما داریم خدمت کنیم یه چیز گول زننده است. اگر اینو باز کنم خیلی مطلب در اینجا هست، چون تحلیل را باید برد جلو. اون کسی که واقعا اینجور فکر میکنه ارتباطش با قدرت چجور بوده، علاقهش با قدرت چجور بوده، تلاشش برای به دست آوردن قدرت چجور بوده، اصلا چگونه میشود قدرت را با خدمت جمع کرد. اون کسی که دنبال قدرت است بگی که من دنبال خدمتم از لحاظ تحلیل های روانی، منتها نه این که دنبال قدرت رفتن غلطه، نه، اونجا یه محاسبات دیگری هست، همون چیزی که در علوم سیاسی الان هست، همون چیزی که نشون میده آقا حساب کتاب بسم الله اینجوری میتونی باشه، اینجوری نمیتونی باشه، دموکراسی، آزادی، این حرف هاست خلاصش. اینم یه حاشیه. بنابراین تأمل و تدقیق در نیت ها، در قصد ها، شما این جور دقت ها را فقط در همین ادیان رگ و ریشه‌دار میبینید، رگ و ریشه‌دار ها، این ادیانی که رگ و ریشه‌دارن، این دقت ها را تو اونا ببینید. این کارو کردی دقت کنی ببینی که قصدت چی بوده، نیتت چی بوده، و همچنین در باب اعتقاد، من این جور عقیده دارم. آدم باید یه محاسبه‌ای داشته باشه برای اینکه عقاید خودش رو بررسی بکنه که این عقیده درست است یا نیست، صحیح هست یا نیست. کافی نیست که از من عقیده میخواهند، منم این عقیده را دارم. بررسی کنه عقاید خودش رو، عقیده درست داشتن و با عقیده درست زندگی کردن. سوم، رشتس ریدن، درست و صحیح سخن گفتن. ما همش حرف میزنیم، همش سخن میگوییم، مسئله این است که آیا درست سخن میگوییم، سخن درست میگوییم، به تعبیر صحیح تر سخن درست میگوییم یا سخن نادرست، یا و میگوییم یا سخن درست. ببینید اگه به این وادی وارد بشویم کمیت هممون لنگه ها، چون بی بندوبارترین عضو در ما زبانه، بی بندوبارترین عضو زبانه. گوش اون چنان که بگویند میشنود، نگویند نمیشنود، اما این زبانی که در داخل دهن میچرخد، این اختیارش دست خودشه، یعنی اختیارش دست همون من، هر جور خواست حرف میزنه. به این جهت عرض میکنم که بی بندوبارترین اعضاء بدن انسان زبانه. پا هر کاری رو نمیتونه بکنه، دست هم هر کاری رو نمیتونه بکنه، اینا یه محدودیت هایی دارن همشون، هیچ کدوم از اعضاء بدن. چشم همه چیز رو نمیتونه ببینه، اما زبان میتواند دروغ ببافد، وهم ببافد در گفتارها. و همین جهت هست که خیلی بودیسم رو این تأمل کرده، درست سخن درست گفتن. خب اگر کسی مقید به این باشه که سخن درست بگوید، به عواقب سخن میاندیشد، تو این سخنی که من میگویم حالا عواقبش چیه؟ من مسئولم وقتی میام اینجا این حرفا رو میزنم، تا اون قد که میفهمم باید ببینم که عواقب این سخنها چیه، عواقب این کلاس چیه، حالا اینجا چه اثری در اشخاص میگذاره، فلان اون که میره داره سخنرانی میکنه، اون که داره از رادیو حرف میزنه، اون که داره از تلویزیون حرف میزنه، اون که داره الانم که به خصوص میبینید که الانم که دارید به خصوص میبینید که دیگه چرس کنه که آخه چی دارم میگم. من باید درباره نون و آب مردم صحبت بکنم، آیه قرآن براشون میخونم. درسته، این سخن درسته، از هر کسی یه سخن درسته، از هر کسی یه سخن درسته. بنابراین باید فکر کنه ببینه که سخن درست میگوید یا نه، درس را در درسش اگه تدریس میکنه سخن درست میگوید یا نه، اگر با مریض صحبت میکنه ببینه سخن درست میگوید یا نه، اگر با مشتری سخن میگوید ببینه سخن درست میگوید یا نه، اگه با فرزندش، اگر با دوستش در هر جلسه نشسته ببینه سخن درست میگوید یا نه. یکی از ابتلاعات ما این است که دیگه وقتی تو این جلسه های دوستانی و دوستانه و مهمانی و اینا دیگه همه وراجی میکنن، ما هم قاطی وراجی ها میشیم دیگه. اینا این نباشه، این حرفایی که ایشون میزنه در تمام زندگی میگه اینها رو ها، هر جا که سخنی میگوید آدم و در هر ارتباطی که سخنی میگوید سخن درست بگوید. این خیلی مهمه، شاید مهمترین اصل این باشه، چون عرض کردم چیزی که هیچ ضابطه بر نمیداره معمولا این زبان هست. سخن درست بگوید، خیلی میشه تحت این حرف زد. یک کسی یه مقاله علمی نوشته، من میخوام یک نقدی از اون بنویسم، یواشکی لابلای اون نقد یه هوجنجالی رو هم وارد میکنم، یه تکفیر و تفسیقی رو هم وارد میکنم. در یه جلسه نشستیم داریم با یه کسی صحبت میکنیم، کمیت هم لنگ میاد، یه دفعه مثلا میگم ها مثلا تو این چشمت هم فلان جوریه، تمام اینها توی این مسئله هست. سخن درست گفتم، همین ها هم باز در تعالیم ما هست. آفات اللسان را وقتی شمرده اند در کتاب های اخلاق مسلمانی و اسلامی، بیش از همه اینو شرح کردن، آفات زبان، یعنی خواهید بگید بیماری های زبان، ضرر هایی که از زبان عاید میشه. این زبان خیلی خیلی مسئله مهمی است. خیلی جاها هست ممکنه به شما بگن آقا چرا ساکتی؟ ببین تو این چیزای دوستانه خیلی کسی حرف نمیزنه، آقا چرا ساکتی؟ خب من حرف ندارم بزنم، حرف درست خب باید ساکت باشم، حرف ندارم. اینم جزء همون درست حرف زدن ها، آخه مجبورم مگه حرف بزنم؟ هر وقت حرفی داشته باشم میزنم، هر وقت حرفی نداشته باشم نمیزنم. آقا ساکتی، خانم چرا ساکتی، گیر این اینا نیفتی. خب حقیقت را اینجا داره که ورت در ورهید، حقیقت را آدمی همیشه بگویه. این معناش این نیست که یعنی آدم نوازش نکند فرزندش را، اونم حقیقت است. سخنان محبت آمیز به فرزندش نگوید، نه اونم حقیقت است. یعنی این سکوت که اینجا در واقع از این حرفا برمیاد که انسان وقتی حرف نداره نزنه، حرف راست درست نداره نزنه، این معناش این نیست که یعنی آدم سمون بکمون عمیون باشه در گوشه ای نشسته باشه، نه حرف بزنه اما حرف مفید بزنه. بعدی که چهارمیه، بله پنجمیه، غشت چهارمیه، بله بله بله، چهارمی قشت هندل ایم تگلشن لب. ما در زندگی روزانه همش عمل میکنیم، درست عمل کنیم. انسان موجود کاره، انسان همش کار میکنه. کار فقط اون نیست که آدم میره توی مغازه انجام میده یا توی اداره یا توی دانشگاه، ما همش کار میکنیم. نشستیم مینشینیم کار میکنیم، غذا میخوریم کار میکنیم، نمیدونم سوار اتومبیل میشیم کار میکنیم، ورزش میکنیم کار میکنیم، درس میگیم کار میکنیم، همه اینا کار کردنه. خب ما تمام کارها زیر نظر باشیم، اینقدر دقیق. من برای اینکه برم دانشگاه سوار مترو میشوم یا سوار اتوبوس میشوم یا با ماشین شخصی خودم میروم، اینا کارهای متفاوته. کدوم یکی از اینا درسته؟ بسیاری از کارهایی که ما میکنیم و فکر میکنیم که فرق نمیکنه، خیلی فرق میکنه. ممکنه آدم اگر از باب ولخرجی بخواد سوار تاکسی شخصی بشه بره، این کار غلطی باشه. ممکنه یه روز کلاس تدریس دیر شده تا بره ایستگاه مترو، نمیدونم از اونجا سوار شه بره، مجبور باشه یه تاکسی شخصی بگیره، خیلی خوب، اونجا کار درستیه. یعنی هر کاری منظورش اینه، در غذا خوردن آیا من مینشینم سر میز؟ درست مینشینم سر میز؟ آیا میرم اون بالا مینشینم که بگم من بزرگ خانواده هستم به من احترام بکنید؟ مثلا مهمانی بر من وارد میشه، بهش میگم بفرمایید، درست میگم بهش بفرمایید؟ همه خلاص، همه اینو حساب داشته باشه. در زندگی روزانه که کارهای شخصیمونو انجام میدیم، در زندگی روزانه تمام اینها به نحو صحیح انجام بشه. ممکنه در ذهن بعضی ها از آقایون و خانم ها بیاد که این که وسواس هست. یه دفعه بگو آدم باید وسواسی باشه. ممکنه اینم در ذهنتون بیاد. اگر قرار باشه انسان روی هر کارش دقت داشته باشه، محاسبه داشته باشه، بله وسواس هست، مدام وسواس مفید، نه وسواس بیمارگونه. بعد پنجمی، درسته پنجمی دیگه، رشتس تربن ام لشتونگ سو امفنگن، از به حضورتون که نه ببخشید، اون یکی رشتس لبن، این گمینشافت، در زندگی اجتماعی درست زندگی کردن و صحیح زندگی کردن، در زندگی اجتماعی نه در کارهای شخص. ما یه ابعادی در زندگیمون هست که اینا ابعاد اجتماعی زندگیه. مثلا مثل شرکت در سیاست، مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی ابعاد اجتماعی زندگی ماست. به نحو صحیح مشارکت سیاسی داشتن، در واقع این اینه، در سرنوشت سیاسی جامعه به نحو صحیح شرکت کردن، به نحو صحیح شرکت کردن، به نحو صحیح پست گرفتن، به نحو صحیح استعفا دادن، به نحو صحیح از یک کاندیدایی طرفداری کردن، به نحو صحیح برنامه ریزی کردن، به نحو صحیح مدیریت کردن، که اون وقت در هر کدام از این شاخه ها صحیح را بخواید معنا کنید یک دنیا حرف هست. که صحیح یعنی چی؟ درست یعنی چی؟ نه این که با خطابهایی قانع کنیم مردم را، صحیح مدیریت کنیم، صحیح مشارکت سیاسی بکنیم. اینا همش تیترها، و الا اینا اگر خورد بشود که یعنی چه صحیح زندگی اجتماعی، مشارکت سیاسی، فکر بکنیم ببینیم این کاری که میکنیم روزه میگید، روزه کار اجتماعیه، برای شما یه عده رو دعوت میکنید میان، این کار کار فردی نیست که. کار فردی آن است که آدم به یکی میگه که آه من اون روز بیا برای من روزه بخون. دیدین قبلا از این چیزها خیلی زیاد بود، روزه خونا میرفتن در ساعتهای معینی برای آقا خانمی روزه میخوندن. الان یه جورای دیگه شده، الان یکی از چیزهایی که خیلی دایر شده مرتب محرم میشه، سفر میشه، پرچم ها، اطعام ها، احسان ها، روزه ها، سخنرانی ها، خانم ها، آقایون، ماشاءالله خانم ها هم الان دیگه خانم جلسه ای خیلی زیاد شده. 40 سال پیش 50 سال پیش یه همچون مسائلی به این شکل نبود. البته این از این نظر که خوشبختانه من شخصا هر جا ببینم که در ارتباط با بانوان یک گشایش اجتماعی پیدا میشه، اینا تو صحنه ها میان، حالا در صحنه های مختلف میان، بسیار بسیار خوشحال میشه. خب ولی چه آقایون و چه خانوم ها، آقا من دارم یه کار اجتماعی به این شکل میکنم، ثمره این چیه؟ چرا دارم این کار رو میکنم؟ چرا دارم یه ادرا جمع میکنم که بیاید حرف فلان کس رو بشنوید؟ بعد وقتی اینا میشنون اثرش چیه؟ در زندگیشون چه اثری میذاره؟ اینا کارهای خیلی همینه، یعنی در هر کار اجتماعی که بوده اجتماعی داره، انسان اون نوع صحیحش را انتخاب بکنه، فکر بکنه که چرا داره این کار رو میکنه، چرا داره این پول رو خرج میکنه، چرا داره این مشارکت سیاسی رو میکنه، چرا داره این پست رو قبول میکنه. اما اینکه حالا انقلابی را افتاده بالاخره باید باری را از زمین برداشت، این که ما هممون اونجوری فکر میکردیم اوائل انقلاب، تجربه هانشون داد که این به تنهایی کافی نیست. باید دید کارهایی که انجام میشه با حساب و کتابی درست صحیحه. اینم در مشارکت اجتماعی. اما ششم، رشتس تربن ارلوشتون سو امپفنگن، علاوه بر اینها از نظر بودیسم یه مسئله دیگه وجود داره و اون این است که خب حالا اینایی که تا حالا گفتیم همش این بود که اون به اصطلاح زندگی‌های روزانه ما چه فردی و چه اجتماعی به صورت صحیح انجام بشه، اما علاوه بر اینا یه چیز دیگری لازمه. انسان باید یک تمرین‌هایی و یک کوشش‌هایی برای روشنایی پیدا کردن در درون که یه امر جداگانه ایست، اونم باید داشته باشید. حالا این عبادت است، مدیتیشن است، سخن این و اون را گوش کردن است، از کسی دستورالعمل گرفتن است، هرچه هست اینا باید به صورت صحیح انجام بشه. اون جایی که آدم میگه من دارم فلان کارها را برای ایجاد معنویت در خودم میکنم، برای روشن شدن درونم میکنم، برای حالا تعبیرهای گوناگون، برای تهذیب نفسم میکنم، دقت کنه ببینه اون کاری را که با این هدف داره انجام میشه، اولا هدفش رو مشخص کرده باشه که من وقتی میگم معنویت، روشن شدن درون و امثال اینها، تهذیب نفس، دقیقاً چه میخواهم؟ یه هدف صحیح را بخواهم، یه معنای درست را انتخاب کنم و بعد از اون راه که میخواهم به اون هدف برسم، این راه به اون هدف میرساند یا نمیرساند، این رو تأمل کنه دربارش. و الا بازار خیلی داغه، بازار دین فروشی، بازار متاع دین، بازار متاع فروختن معنویت، بازار خیلی اینا از اول تاریخ همینطور. اولا وقتی میگم معنویت منظورم چی؟ درست میفهمم چی میگم؟ اینو تأمل کن، مشخص کنه که چی میخواد، نه اینکه همه تو اون جلسه میرن منم برم. و بعد از آنی که مشخص کرد که من دقیقاً چه میخواهم، که این هم در فرع خیلی چیزهاست، من چجور آدمی هستم، مشکل من چیست، نسخه‌ای که به درد من میخوره چه نسخه‌ای است، نه اینکه فلعی هر کس هر جا بره، فلعی هر کس هر سخنی را بشنود، فلعی هر کس هر کتابی را بخواند، اینجوری نه. این کسب معنویت های درونی و امثال اینها هم مثل پزشک رفتنه، مثل پیش پزشک رفتنه، همونطور که هر کسی متناسب با اون بیماری که داره پزشک متناسبش رو انتخاب میکنه، اولا باید تشخیص داده بشه بعد که بیماری چیست و بعدن تشخیص داده بشه بعد که چه کسی این بیماری را میتونه معالجه کنه بره پیش او و بعدم به دستورهای او عمل کنه. ما معمولا اینجوری نمیکنیم. ما فکر میکنیم که یه چیز مبهمی از معنویت و از تقرب به خدا و از این چیزا تو ذهن داریم، در جامعه هم با هیاهوها و با سر و صداها هر کس به سوی خودش دعوت میکنه، هی میریم اینجا، میریم اونجا، میریم اونجا، به این گوش میکنیم، به اون گوش میکنیم، اینه دیگه. اما نمی نشینیم بعد از آنی که یک سال پای منبر فلان آقا رفتیم، یک سال فلان کتاب رو خوندیم، یک سال فلان کار رو کردیم، یک سال فلان روزه رو گوش کردیم، یک سال فلان حرفا رو بشین ببینیم حالا ما در درونمون چه اتفاقاتی افتاده. حتی در نماز خوندن، حتی در روزه گرفتن، خب همه اینها برای درون روشن شدنه، برای معنویته، اما حساب نمی کنیم که اینا چه اثری در ما گذاشت. اگه اثری در ما گذاشت، بسم الله ادامه بدیم، اگه اثری در ما نگذاشت فکر دیگه بکنیم. در معارف اسلامی هست که بسیاری از اشخاص هستند که روزه میگیرن ولی بعد از ماه رمضان برای اونها از روزه گرفتن جز گرسنگی و تشنگی هیچی نمونده. این خیلی حرف جالبیه ها، چون حقیقت قضیه این است که من حالا با زمان کار ندارم، 30 روز کمتر بیشتر، ولی روزه گرفتن، امساک در تمام ادیان بزرگ دنیا یک وزنی داره، خیلی خیلی مهمه. اونم نه وزن از این باب داره که حالا نمیدونم دستگاه هاضمه رو به راه میشه، بدن لاغر میشه، نه اینا نه، از نظر تمرین معنوی بسیار مسئله مهمیه که انسان در برابر غرایز خودش که روزانه به اونها عادت کرده یه مقاومت‌هایی داشته باشه، یه تمرینی داشته باشه. واقعا این حرفی که سعدی گفته، اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی، این یک اصل پزشکیه، اصل روانشناختیه، اینا یه چیزای خیلی خیلی مهمیه. خب محاسبه کنیم ببینیم هر کاری را که به عنوان معنویت درون انجام میدیم داریم چیکار میکنیم. این خیلی مسئله مهمیه. پیش هر کسی نریم، سخن هر کسی را نشنویم، هر جلسه ای را شرکت نکنیم، هر عملی را که انجام میدیم ببینیم اثرش چیه و امثال ذالک، تا صحیحش را پیدا کنیم. که در همین زمینه در بودیسم خیلی حرف هست و از جمله پاره ای از مدیتیشن هایی هست و راه هایی هست که در بودیسم هست، مثلا در طریقت زن هست، در طریقت های دیگر هست، شبیه اینها در میان صوفیه و عرفای اسلام بوده، شبیه اینها در مسیحیت بوده و ادیان دیگر بوده. خب بعد یکی دیگر رشتس اوبردنکن، ما انسان ها گاهی عقلمون را به کار می اندازیم برای استدلال به مسائلی. استدلال ها میتونه غلط باشه، استدلال ها میتونه راست باشه. درست استدلال کردن اصلا جالبیه، درست استدلال بکنیم ببینیم استدلال درست چیه، دنبال پیدا کردن استدلال درست باشیم. استدلال قوه عقلی ما را دائما زنده نگه می‌داره. با استدلال‌های غلط ما ممکنه استدلال‌های غلط بکنیم. با استدلال‌های غلط در واقع ما داریم قوه عقلی را از کار می‌اندازیم. هر جا که پای استدلال در کاره ما سعی بکنیم درست استدلال بکنیم. این هم یکی از چیزهایی است که خب بعد رشتس زیش فرزنکن هم که یکی از این صحیح‌ها یا اصل‌های صحیح این است که ما یه راه درستی را پیدا بکنیم برای به وجود آوردن یک اصلاح روشنایی های معنوی. ولی یه چیز دیگری وجود داره و اون که جداگونه روش تعبیر میشه و اون در خود فرو رفتنه. صحیح و درست در خود فرو رفتن و حقیقت را از درون خود جستن و روشنایی را از خود طلبیدن. این حرف ها معناش این نیست که یعنی در بودیسم برخلاف حرف های قبلی خودی تصور شده و میگه به اون خود واقعیت برسان، نه. این حرف ها معناش این است که یعنی به هر حال به هر روشنایی که برسی باید با تأمل در خود برسی، نه اینکه به خود واقعیت برسی. چون در بودیسم گفتم مثلا از تأمل در من باید شروع کنی که این من حالا جوهر است، آیا چیزی ثابتی است و امثال اینها. صحیح در خود فرو رفتن، نظرم 8 تا اینجا توضیح داده شد. اینها را توصیه میکنیم. میگه اگر شما اینجور زندگی کنید، در واقع حرف اینه، شما اگر اینطور زندگی کنید نزدیک میشوید به این که این نوع زیستن تغییراتی در شما ایجاد میکنه که اون تغییرات شما را توانا میکنه که کم کم از اون نادانی بیرون بیاید. اینه اون تغییرات که بر اثر این نوع زیستن در انسان به وجود میاد، انسان را توانا میکنه به اینکه کم کم بتواند اینجور ببیند که هیچ چیز پایدار نیست، بتواند ببیند که هیچ چیز ثابت نیست، جوهر ندارد. چون اینه میگه باید تو به اینجا برسی. اگر اینجور زیست نکند انسان و این 8 تا صحیح را به اصطلاح برنامه زندگی خودش قرار نده، انسان به درک اون حقیقت نزدیک نخواهد شد. خلاصه ی حرف، رنج در رنج خواهد آمد. اما وقتی انسان اینجور بزید و اینجور دقیق محاسبه بکند اعمال خودش را و مراقبه داشته باشه از اعمال خودش، یواش 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 میبیند که هی این من داره ذوب میشه، موجودات دارن ذوب میشن، ذوب میشن، فضا داره باز میشه، زندان داره درش گشوده میشه. و به خصوص روی یه چیز خیلی تأکید میکنن، میگن در اون حالت فرزنکنگ، در اون حالت در خود فرو رفتن، این چون خیلی مهمه من روش جداگانه تر، این کار را انسان باید بکنه که متمرکز بشود در اعضاء بدن خودش و اینو بیابد که چگونه این اعضاء بدن، اون چیزی که بهش میگیم بدن، اینو تجربه کند که چگونه این بدن چیز پایدار ثابتی نیست. میگه از بدن باید شروع کنید. بدن اینجا خیلی مفهوم بزرگ، بدن یعنی از بدن باید رها بشوید. یعنی چه از بدن باید آدم رها بکند خودش رو؟ این اگر آدم از بدن رها بشود، از فشار همه موجودات رها میشود، از اینکه یه موجوداتی هستند همیشه به آدم فشار میارن، یه دیگرانی هستند همیشه به آدم فشار میارن، آدم نمیدونه تکلیفش با اینها چیه، کوه هست، آسمان هست، زمین هست، این هست، اون هست، فلان، این دیگه، این میره، این میره. این نقطه شروعش برای اینکه بری این است که بدن باید بره. بدن چگونه میره؟ گفته میشود که از طریق تمرکز روی اعضاء بدن و اینکه انسان تحمل کنه ببینه که مثلا این دست که الان داره این هیچ وقت این شکلی نبوده، یه سال قبل یه شکل دیگه بوده، 10 سال پیش یه جور دیگه بوده، پا حالا که در این سن و سال آمده هم کج شده، زانو استخونش نمیدارم مفصلش ساییده شده، 20 سال دیگه یه جور دیگه بوده، معده‌ای که الان داره اینجور درست حسابی نمی کنه، خورده ترشی میخوری، نمیدارم اسید اونجا زیاد میشه اذیتت میکنه، خواب نمیتوانه، اینجوری نبوده که، اینا حالا اینجوریه، 10 سال پیش یه جور دیگه بود، 20 سال پیش هم یه جور دیگه بود، در دوران جوانی هم یه جور دیگه بود. پس اون بدنی که فکر می کرده ام من بدن دارم و عوارضش و حالاتش تغییر پیدا می کنه، اون کو؟ اینه، یه اینجوری باید عادت کن دیگه. اون وقت آدم یه خورده نزدیک میشه به اینکه از بدن غافل میشه. از بدن که غافل بشود، از حسهای مربوط به اون بدن غافل میشه. غافل شدن نه اینکه انسان خودش رو به خطر میاندازه، نه، منظورم این نیست. حالا اینو بعدن خودتون یه تأملی در واقعش بکنید، ببینید بدن اسباب زحمت هست یا نیست. من چی بگم؟ همینه دیگه، خب بدن اسباب زحمت دیگه، سرم درد کرد، آرتروز پیدا کردم، سرطان معده دارم پیدا میکنم، اینا همه گرفتاری های بدنه دیگه، مگه نیست؟ ما که خیلی زیاد اینها رو میشنویم، شما هم میشنوید در خانواده ها اینطوری معمولا یه آقای یه خانومی وقتی پیر میشود مثلا میرسد به 80 سالگی میگه آخه من که اینجوری نبودم، همش اینجوری ناله میکنم. به خصوص تو خانوم ها زیاد دیده میشه که کارهای خونه رو درست نمیتونن، آخه من که اینجوری نبودم، خیلی ناراحتم، من که اینجوری نبودم. ما دیگه آدم نمیگه من که اینجوری نبودم، اصلا قرار بود اینجوری نباشیم دیگه، اصلا قرار بود اینجوری نباشیم دیگه، نمیتونم در مغازه 10 ساعت کار کنم دیگه، نمیتوانم طولانی درس بگم، بنده گلایم اینی که دیگه نمیتونم درس زیادی بگویم، تمرکزم مثلا داره کم میشه. هر کسی یه اینا همه گرفتاری های بدنه و ما یک تصوری داریم و اون این است که این بدن یه چیز ثابتیه، این چرا داره اینجوری میشه، این دیگه این چرا داره اینجوری میشه. اگر این تمرکز پیدا بشه که اصلا چیز ثابتی وجود نداره، دیگه این حرفم پیش نمیاد که این چرا داره اینجوری میشه، حالا اینجوریه، 10 سال پیش یه جور دیگه بوده، فلان فلان بوده، نه اینکه این یه جور دیگه بوده ها، بلکه ما با یه مش چیزا اصلا مواجهیم، با یه مش حوادث مواجه هستیم و به همین جهت اینو خیلی تکرار میکنن، میگن متمرکز شدن روی بدن، اما نه متمرکز شدن روی بدن به این جهت که این بدن رو چجوری حفظش کنی. متمرکز شدن رو بدن از این زاویه و از این دید و از این نگاه و از این اسپکت که چگونه این همیشه یه چیز جدیدی برای خودش بوده است، چون این منی که ما درست میکنیم، این من با این بدن گره خورده. انسان موجود روانتنی و تن روانی است. این از هم پاشیدگی من با از هم پاشیدگی بدن باید همراه باشه. حالا آیا این حرفا معناش این است که آدم اگه مریض شد دیگه پزشک نره؟ نه، نباید به هم قاطی بشه. نه، آدم مریض شد به پزشکم میره، چون بودیسم که نمیگه خودکشی کنیم که. آدم به پزشک نره یعنی معناش این است که من میخوام بمیرم که بمیرم. نه، اینا نیست مسئله بودیسم. بودیسم این است که آدم مریض شد پزشکم میره. ببینید این حرفایی که الان این 8 تا مسئله که شمرده شد همه زندگی تو این دنیاست، حتی ترک دنیا هم نیست. اینا میگه تو که در این دنیا، در این جامعه و با مردم و با خانواده و همینجا زندگی میکنی، میگه زندگی اجتماعی درست، حرف زدن درست، غذا خوردن درست، فعالیت درست، همش اینا بود دیگه. و الا میگفت همه زندگی اجتماعی رو ول کن برو بالای کوه زندگی کن. اینه نمیگه. چرا؟ راهبهایی هستن این کارا رو میکنن. منعی هم برای اون راهبها وجود نداره، زندگی های دیگه میکنن. اما این مقدار از تعالیم بودیسم که ما اینجا داریم توضیح میدیم و در این کتاب آمده برای اون مردمه و ترک دنیا هم نیست. صحیح زیستن است در واقع، نه زیستن را از دست دادن. این اون 8 مسئله است. نکته آخری که امروز من عرض می کنم و دیگه تمام می کنم این است که همون جور که در قبل هم اشاره کردم، در تمام این مراحل یک چیز را اینا خیلی، در تمام این مراحل 8 گانه یک مسئله را اینا خیلی روش تأکید می کنند و اون هوشیاری است. به وقت زن، به وسط زن، هوشیار زندگی کردن، هوشیار. تمام اینا با هوشیار زندگی کردن ممکن هست. هوشیار زندگی کردن این است که انسان در اون، اینا اینجور توضیح میدن، هر کاری که داره میکنه درباره اون کاری که داره میکنه هوشیاره و آگاهی کامله. اگر اینطور باشه هر کاری که انسان میکنه با هوشیاری و آگاهی کامل اون کار رو انجام بده، معناش این است که میدونه داره چه کار میکنه، آگاه هست به این که چه کار داره میکنه. و کسی که آگاه هست به این که داره چه کار میکنه، یعنی توجه داره که عواقب این کار چه خواهد بود. و این کاری که الان داره میکنه چرا برای او ممکن شده است؟ چون در گذشته فلان کارها ممکن شده است. ما ممکنه بفرمایید که پاری از عارفان گفتن که یک رگم هوشیار نیست. اون یه مرحله دیگه است. اون یک رگم هوشیار نیست. این بیت در نظر کی هست که برای من بخونن؟ نمیدونم. مولوی یکی دیگه هست. نه، هوشیار عرض میکنم. خیلی خوب. من مولویه نه؟ من چه گویم؟ چون نه، من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست. خیلی خوب. نه، این اون نیست. این میگه هوشیاری، اون یه مسئله دیگر است. اون در عشق است. ما اینجا از عشق صحبت نکرده ایم. بودیسم این تعالیمش، اینایی که اینجا گفتیم، تعالیم مربوط به عشق نیست. عشق یه مسئله دیگر است. اون در عشق است. یک رگم هوشیار نیست. اما اینجا از ما میخواهند که هوشیار باشیم. حتی دونه دونه کارها را بیان میکنه. میگوید وقتی غذا میخوری هوشیار باشی به این که داری غذا میخوری، وقتی میخوای بخوابی هوشیار باشی به این که داری میخوابی، وقتی راه میروی هوشیار باشی به این که داری راه میروی، وقتی سخن میگویی هوشیار باشی که داری سخن میگویی. اینا دونه 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 هیچ عملی را و هیچ کاری را استثنا نمیکنن از این هوشیاری. میدونید این در نقطه مقابل چیه؟ این در نقطه مقابل این است که آدم غذا میخوره فکرش جای دیگه است. اینجا نشسته فکرش تو مغازه است. رانندگی میکنه حساب نمره ها را میکنه که چه نمره امروز به ما مثلا خواهند داد. یعنی پریشان فکری، یعنی نداشتن تمرکز. اینها سخت روی تمرکز حساس هستند. هر کاری را که می کنی روی آن فقط، حتی قید فقط میذارن ها، غذا می خورم فقط دیگه غذا می خورم و سلام، پیاده روی می کنم برای اینکه یک کمی آرامش پیدا بکنم، فقط دیگه دارم پیاده روی می کنم و سلام، نه اینکه پیاده روی می کنم که آرامش پیدا بکنم، اون هورمون ها ترشح کنه من آرامش پیدا کنم، اما اینجا هم دارم هزار تا کار می کنم توی مغز. نه، کتاب می خونم فقط کتاب می خونم، اظهار محبت به فرزندم می کنم فقط اظهار محبت می کنم به فرزندم، هیچ چیز دیگه نه، اینجوری تاکید میکنن. اون وقت میگن اگر این طور باشه این بسیاری از غمها و رنجها که ناشی از فکر کردن به گذشته و نگران موندن از آینده است از آدم دور میشه. و اینکه یه قرار باشه ما در تمام 24 ساعت هر کاری میکنیم فکرمون پیش همون کار باشه، پس ما در لحظه زندگی میکنیم دیگه، در این صورت در آن زندگی میکنیم، در همین لحظه زندگی میکنیم. من اگر الان که دارم با شما حرف میزنم تمام هوشیاریم این باشه که دارم با شما حرف میزنم، دیگه نه به خونه فکر میکنم، نه به ماشین فکر میکنم، نه به هیچ چیزی دیگه فکر نمیکنم. خب پس من در همین لحظه هستم. موقعی هم که میگم خداحافظ از اینجا راه میفتم در همون کار فکر همون کار هستم. موقعی هم که سوار ماشین میشم برم همون کار هستم. موقعی که به خونه رسیدم خیلی خسته هستم یه چای میخوام بخورم یا یه قهوه میخوام بخورم فکر همون کار هست. و همینطور و همین. این روش خیلی تاکید میکنن و میگویند که اون هشت اصل را مراعات کردن با یه چنین هوشیاری ممکن هست، و الا آدم اگر هوشیار نباشه که اون کاری که داره میکنه دقیقاً هوشیار باشه نباشه چه کار داره میکنه، آدمو میکشن این ور اون ور، دیگه من نیستم که اون کاری میکنم، منو میکشن این ور اون ور، شما رو میکشن این ور اون ور، میبرن میارن، دور آدم رو میگیرن، مهمونی درست میکنن، آدم هم همینجور همه میکنن، ما هم میکنیم دیگه، همه میرن ما هم میریم دیگه. همون چیزی که رومی گفت ای مردمان از من نیاید مردمی، ای مردمان از من نیاید مردمی، شما این انتظار را از من نداشته باشید که مثل همه زندگی کنم. مردم این تعبیرات گوناگون داره، در روانشناسی و هومانیستی الان یه تعبیر خاص خودشو داره مردم، در تعبیرات هایدگر یه تعبیرات خاص خودشو داره. مردم چی میگن؟ آخه نمیشه این کار را نکرد اینها، آخه نمیشه رفت، آخه نمیشه جواب داد، آخه نمیشه دعوتش نکرد، آخه چی بگم به او. اینا همش دیگه همین اینا مال کسانی است که نمیخوان آگاهانه زندگی کنن، نمیخوان آگاهانه انتخاب بکنن خودشون کاری را که میکنن، میخوان همونه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. مگه میشه؟ در تعبیرات آلمانی یه من هست، میگه من زکت دست، من زکت دست، یعنی اینجوری میگن مثلا، یا اینجوری میخوان. ما همین تعبیر مردمی از همه
به نظرم که مولوی هم به کار برده همینه، آدم یکی از مردم باشه، یکی از مردم. دقیقا اینو نفی میکنه بودیسم، یکی از مردم نباش، خودت باش. آیا این معناش این است که اگر سیاست مدار شدی آراء مردم رو در نظر نگیر؟ نه، در سیاست مردمه، همون دموس، دموکراسی. در سیاست اصالت با مردمه، مردم درست به همون معنایی که مولوی میگه که از من نیاید مردمی، اونجا مردمه. مسئله این نیست که هر کس مثل من فکر میکنه، هر کس نمیدونم اهل معناست، هر کس مردمه، مردم احتیاجات دارن، یکی رو انتخاب میکنن، راهش هم انتخابه، انتخاب آزاده، تا زندگی اداره بشه بهترین شکل حکومتی که تا حالا تشخیص داده شده، اونجا مردمه. اما اینجا مردم به اون معنا وجود نداره که مردم از من چی میخوان. برای کسی که در فکر معنویت است و در فکر رها شدن از رنج است. خب یک نکته هم عرض بکنم تمام بشه، اون نکته نیستی که، بلکه به اصطلاح نمیدونم کی از دوستان، از آقایون و خانمها از من پرسیدن در جلسه گذشته که تو این کتاب خوندن، که در یه جایی از این کتاب خوندن که از حس ششم سخن به میان آمده هست. نمیدونم، شاید اون دوستانی که در ترجمه این کتاب مشغولن اونا پرسیدن که منظور از حس ششم در این کتاب چیست. نمیدونم در متن انگلیسی شاید خوندن. بله، حالا عرض می کنم. من در یک کتاب دیگری که درباره بودیسم نوشته شده، متن کتابم خارجیه، اونجا این گفته شده که اونها به تفکر می گوین حس ششم. یعنی در بودیسم تفکر، آخه چون غیر از این حس های پنجگانه که ما داریم، لامسه و زائقه و سامه و چی و چی اینها، یه تفکر هم داریم. انسان تنها این حس ها نیست، تفکر. خب این ظاهرا همون حس مشترک است که در تعبیرات ماها، در تعبیرات فلسفه قدما هم ازش گفته شده حس مشترک. گفتن یه حس مشترکی هست که نتیجه همه این حس‌های پنجگانه اونجا جمع میشه و مفهوم سازی میشه و اینا. ظاهرا این همونه. به هر حال منظور تفکره از اون حس ششم. اینجا بنده امروز جلسه رو به پایان میبرم. ان شاء الله 14 روز دیگر تعطیل نیست. لطفاً یه نگاهی به بله؟ هفته خب تعطیل نیست. پس جلسه آینده ما هفته دی خواهد بود. هفته دی در خدمتتون هستم. بحث بودیسم تمام میشه ان شاء الله و جلسه بعدش سوال جوابه. خدا نگهدار.